20 فروردین 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله رسیدیم به مسئله ششم شرایع. جناب محقق می‌فرمایند، شرایع می‌خونم، السادسه ینفع المحارب عن بلده. محارب در بعض صورتاش نفی بلد میشد، تبعید میشد از شهر خودش و یکتب الی کل بلد یعوی الیه بالمنع من مواکلته و مشاربته و مجالسته و مبایعته. وقتی که نفی بلد میشد، می نویسند به اون شهری که در اون شهر پناه گرفته که کسی با او هم قضا، هم نوشی و هم مجلسی و داد و ستد نکند، یعنی سر سفره نرن، او رو سر سفره خودشون وعده نگیرند، محارب رو. یعنی هم تبعید میشد، هم میگن باش مجالست نکنن، مبایعم نکنن، یعنی نرد اونجا تازه تو شهر جدید یه کار و کاسبی را بندازد، نه. ولو قصد بلاد شرکه منع منها، اگر قصد میکند که برد تو سرزمین های شرک، مانعش میشن، نمیگذارند که به مشرکین ملحق بشد. ولو مکنوه من دخولها، اگه مشرکین بهش امکان دادن که وارد بشد در سرزمین های شرک، قوتلو، با مشرکین قتال می شود، حتی یخرجوه، تا پسش بدن. دقت کردی؟ که نرد تو بلاد شرک و تازه با مشرکین هم دست بشد بر علیه مسلمین. این محارب معلوم نیست باشن اینا که میرن، اونایی که خیلی خوب. ما داریم مسئله، این مسئله ششم که خوندیم، مشکلی که اینجا وجود دارد این است که مراد از این نفی بلد چیست. اونی که تو قرآن کریم است، سوره مائده آیه 33 این است: او ینفو من الارض، نفی میشن از زمین. مراد از این نفی از سرزمین چیست؟ ما در مورد این نفی از ارضی که تو آیه شریف وارد شده، اقوال آقایان فقها متعدده. من حالا چند تا قولشو خدمت شما عرض میکنم. اینی که شرایع میگه یه قوله، ما اقوال دیگری هم داریم. ملاحظه بفرمایید، قول اول میگن که اخراج میشد و طرد میشد از سرزمین خودش به غیر سرزمین خودش. یعنی همین تبعید، تبعید میشد از شهر خودش به یه شهر دیگری. اون وقت، وقتی که اخراج بشد به اون شهری که این میرسد، بهش چه میدن؟ اطلاع میدن که به مردم این شهر با این مجالست نکنید، هم سفره نشید، داد و ستد نکنید. اینی که جناب محقق فرمود که خوندم الان، این تصریح شده است بهش در کلام جمع کثیری از اصحاب، از نهایه شیخ گرفته تا مهذب ابن براج، مختصر و نافع محقق حلی و خود شرایه که خوندیم، کتابهای علامه، شهید در لمعه دمشقیه و دروسش و غایت المرادش، شهید ثانی در مسالک و روزه، بله مقدس اردبیلی در مجمع الفائده، فیض کاشانی در مفاتیح، استلی طباطبایی در ریاض و قبل از اون فاضل اصفهانی در کشف اللسام و مرحوم امام در تحریر. آدرسا اینا رو آقای الله دادی برادون میزنن. در جواهر میگه این قول شاید مشهور بین فقها باشد. جواهر 41592. پس این قول جناب محقق قول مشهوره، میگن تبعیدش میکنن یه شهر دیگه، ولی به اطلاع مردم اون شهر میرسونن. با این معاشرت نکنید، رفت آمد نکنید، یعنی جوری که نرد اونجا تازه یه بساطی پهن کند و اینا. نه دیگه، وقتی مبایعه نکنید، رفت آمد نکنید، مجالست و مشاربت نکنید، نمیگه بهش نون نفروشید، میگه نگذارید اونجا دکون بزنن. داد و ستد، داد و ستد به معنا مبایعه، یعنی که بنگای معاملاتی بزند، یه شغلی احداث کند. دیگه گوش کن، حالا تتمه داره، تازه این نکشه، صبر کن. قول دوم، صبر کنید به اونم میرسن. قول دوم میگه او را اخراجش میکنند از شهری به شهر دیگر و از بلدی به بلد دیگر، یعنی هر جا بره میندازنش بیرون. قصهش میشد مثل قصه چی؟ ها همین که شما میگید، قصهش که هر جا میره میندازنش بیرون. میگه او را از شهر خودش میندازن بیرون، هر جایی هم رفت به اونجا دستور میدن بندازینش بیرون. بنابراین این اخراج میشد از هر شهری به شهر دیگری، از هر بلدی به بلد دیگری، و به او اجازه استقرار هیچ جا داده نمیشه. لا یسمح له بالاستقرار على وجه الارض. هر جا برد میگن بندازینش بیرون، دوباره از اینجا میندازنش بیرون، میره یه شهر دیگری، دوباره اونجا میگن بندازینش بیرون.
وقتی که تبدیلش به یه شهر میکنن، اون شهر رو ببندینش دیگه، مسکنش
بده، از شهر خودش بیرونش میکنه، بعد این میره یه جا دیگه. هر جا رفت میگن بیرونش کنی، دوباره میرد یه جا دیگه، دوباره اونجا میگن بیرونش کنید، به حیث که هیچ جایی نتواند استقرار پیدا کنه. این قول کیه؟ شیخ مفید. مفید، بله، ابن ادریس مفیدشا، بله، ابن ادریس علامه در تحریر و آیت الله خویی در مبانی تکملت المنهاج 1389 مسئله 267. عبارت مفید را برای شما میخونم. مقنعه، مقنعه مفید 804، و ان شاء نفاهم عن المصر الى غیره. چون مفید اون مراتب که تو آیه آمده است رو تخییر گرفت، لذا میگه امام اگه بخواد از اون سرزمین نفیش میکنه. و وکل بهم من ینفیهم عنه الى سواه، هر جا میرد یه عده‌ای رو میگذارن از اونجا بیرونش کنن، حتی لا یستقر بهم بهم مکان، تا هیچ سرزمینی نتواند استقرار پیدا کند الا و هم منفیون عن مبعدون، هر جا برن میندازنش بیرون تا از اون توبه و صلاح ظاهر بشن، تا بیفتد به فلان خوردن. وقتی که توبه و صلاح ازش ظاهر شد دیگه رهاش میکن. این قول مفید، گفتم کیام این همین رو میگن، این قول دومه. از فقهای عامه حنبلی ها همین قول رو میگن، از حسن و از زهری هم این قول حکایت شده است. نه، او محمد ابن حسن شیبانی است. حسن یعنی حسن بصری و زهری، این دو تا قول. قول دوم از قول اول سخت‌تر بود. سوم، قول سوم میگه اختصار میشود بر این که اون محارب را از سرزمین خودش بیرون کنند به غیرش، مثل زانی. زانی هم یه جاهایی هست که میگه تبعیدش کنید. چرا؟ چون این الان دیگه تو شهر و اینا همه میشناسنش، همه فلانا را هم میشناسه، لذا دیگه کارش آسونه. تبعیدش کنید بره یه جای دیگه، تا فلانای اونجا را هنوز نمیشناسد دیگه که کار درست کنه. این قول فقط تبعید به یه سرزمین دیگه رو میگه. این قول جناب شیخ صدوق است در مقنه. خارج شهر خودش. مقنه 450. چرا؟ چون جناب صدوق اختصار کرده است در مقنه در مقام افتا به مفاد صحیحه جمیل ابن دراج که خواهم خون همینه. قطب راوندی هم اینو اختیار کرده، فقه القرآن قطب راوندی. شاید این معنا ظاهر باشد از هر کسی که نفی بلد را مطلق گذاشته و چیز دیگری در باب کیفیتش نگفته، نظرش شاید همین باشد. این قول نقل می شود از جناب ابن عباس. طائفه ای از عامه هم این قول رو اختیار کرده اند، بلکه نقل شده است از صحابه که صحابه نفی بلد می کردن به دهلک. دهلک یه منطقه ای بود است انتهای تهامه. صحابه کسی که میخواستن تبعید کنن میفرستادنش اونجا و از ابی زناد نقل شده است که محل تبعید مردم منطقه‌ای بود است به نام بازع با زاد و عین، بازع که بازع در حبشه قرار داشته است. حبشه میشد اتیوپی فعلی. اینم قول چندم. آقا سوم، ابن زهره میگد عبارتش اینه، قنیه نفی میشد از سرزمین خودش به حبس. خب یعنی نفی من الارض بالحبس، یعنی نمیذارن آزاد باشه، میگیرن زندانش میکنن. یا نفی میشد از مصری الی مصری، از سرزمینی به سرزمین دیگر. دوتا میگه، میگه یعنی یا زندانیش میکنن که دیگه آزاد نباشد تو سرزمینش، یا تبعیدش میکنن از سرزمین خودش به جای دیگر. کل ذلک به دلیل الاجماع من الطائفه علی، ادعای اجماعی که قنیه ابن زهره گفتیم اجماع دانی است. دومین مطلب که نفی از مصر به مصری است میشه همین قول سوم صدوق. لنگه دومش کلام صدوقه. ابو صلاح حلبی هم همین رو میگه، کیدری هم همین رو میگه. کیدری صاحب کتاب اصباح الشیعه صفحه 189، ابو صلاح حلبی الکافی فی الفقه، الکافی فی الفقه رو خدا رحمتش کند حاج آقا کمال چاپ کرد اصفهان، کتابخانه امیرالمومنین. اون اوائل که کتابخانه رو زده بود حاج آقا کمال خدا بیامرز از بعض اهل فن میپرسید من میخوام کتاب چاپ کنم، چی چاپ کنم؟ و کتابای خوبی رو بهش معرفی میکردن، از جمله همینه، الکافی فی الفقه ابو صلاح حلبی. بله البته تحقیق و ایناش مال آرزای استادی است، خدا حفظش کنه، او کار کرده، آقای حاج آقا کمال چاپ کرد. ولی بعدها دیگه بله هیچ بگذر. بفرمایید که بله، پس لنگه دوم کلام ابن زهرم با این قول می سازد که این کلام ابن زهره تو کافیه ابو صلاح حلبی و اصباح و شیعه کیدری هم آمده بدون اجماع، اونا اجماعش را انداخت. ایسه قول، قول چهارم. من بودم و تو مجالسی که اینا از آدمایی که اهل فن بودن میپرسیدن ما چی کار کنیم، و چقدر خوبه اونایی که امکاناتی دارن بپرسن از اهل فن که ما چی کار کنیم که این کار ارزشمند باشد و بماند. خب آفرین، مشورت کنن. و وافی هم مثلا یکی کتابایی بود که حاج آقا کمال خدا بیامرز چاپ کرد. خیلی خوب، اول دست مرحوم آقای علامه آوازیای خدا بیامرز بود و او کاراشو میکرد، بعد دیگه کار رسید به این که کارا دادن به منشی آغازیا، و بالاخره جلد آخرم که مشیخه وافی بود هیچ وقت چاپ نشد، چون فکر میکردن این مشیخه یه چیز زیادی. دال، ارباب تمکن اگر با 4 تا آدم دانا مشورت کنند، اون وقت علم بیاد کنار ثروت، میتوند کارساز بشه، قدمای بلندی برداشته بشه. اما عالمی که پول نداشته باشه کاری نمیتوند بکنه. اون طرف ثروتمندی هم که علم ندارد هیچ گویی نمیتواند بخوره. بلکه بعضی وقتا یه کارای آقا من دیدم اینا رو، با من میلیاردر تو خود همین شهر دیدم، منو وعده گرفته ما خونمون افطاری میدیم بیا نماز بخون. چند سالم من رفتم، خیلی خوب، یه سال دیدیم یه حدیث کسا چاپ کرده داده دست ما. خب حدیث کسا مرتیکه خر که همه جا هست، منتها یه چاپه با خط اعلی، کاغذ چی؟ گلاسه اعلی، جلد چرمی، یعنی یه هزینه سنگین برای حدیث کسا که آخر همه مفاتیح هست. خب احمق بیشعور، یه کتابی که چاپ نشده بود از کتب فقهای شیعه را چاپ میکردی، منتها اینقدر خره که نمیفهمه، بعدم با کسی هم مشورت نمیکنه، مشورت نمیکنه. وقتی مشورت نمیکنه شد این. بله یه بار حدیث کسا بهمون داد، خدای یادم نیست، یه بار دیگه هم یه چیزی شبیه اینو، یه بارم یا مثلا به قول حاجی زیارت عاشورا. خب بابا زیارت عاشورا که همه جا هست، تو همه کتاب دعا، همه مفاتیح هست، شعور میخواد آقا. خب بله یه سالم که یادم نمیرن وقتی داشتیم میمدیم آقای وسیق با حجا، آقا بیان اینجا حجا، آقا اینا بسونید. گفتیم آه چی میخوام، دیدیم یه پلاستیک سبزی خوردن رو بستست. عجب این سبزی خوردن ها که برای افطار گذاشته بودیم ما زیادومه، من کیسه کردم اینقدرش، یه پلاستیک از این فریزر ها نیم کیلو سبزی خورد. اینا بسونین شما. خلاصه ما 4-5 سال رفتیم. بله خب وعده گرفت بیان کی بس، فایده نداشت، خودش یه خار فلانیه. سری آقا جان این بنده خدا نمیخوام اسم بیاریم، سری حج آقا حسن خدا بیامرز کلا گذاش حواست هست این؟ بله خلاصه چند سال جالبم این بود، افطاریش روزی 23 ما رمضان بود، یعنی ما شب قبل احیا داشتیم، روزشم منبر داشتیم تو مسجد، شبم تازه باید میرفتیم برای این چی؟ نماز میخوندیم. خب چند سال رفتیم بعد دیدیم که هر سال ما از این خونه که میام بیرون یه حج آقا مشرف فرمودیم طیب الله، ما هم دیگه نرفتیم، گفتیم گوری بابات، من نوکر بابادم، من خسته نمازم رو تو خونه میخونم، همونجا هم میشینم سر سفره افطار هرچه هست تا اینکه بلندشم بیام، بعدم اینقدر خر که نه مشورت میکند نه هیچی. ببینید این نکته است، خیلی نکته مهمی برادون گفتم، حیف که نفهمیدید. اگر یه وقتی گشایشی برادون حاصل شد، اگر خودتون نمیدانید چی کار کنید، از اونهایی که میدونن بپرسید تا یه اثر ماندگار ازتون بماند، و الا استبداد به رأی اگه داشته باشید و مشورت نکنید، اون وقت پول را حروم میکنید، ضایع میکنید، ثمری هم برش مترتب نمیشه. توجه میکنید؟ باید ثمری. ببینید ما شیعه اینقدر پول نداریم که پولامون رو بریزیم تو دریا ضایع کنیم. باید سعی کنیم از اون سرمایه هامون بهترین استفاده رو بکنیم. این احتیاج دارد با مشورت کردن با اهل فن. با اهل فن باید مشورت کنید تا بتونید اثر ماندگاری را در بیارید. و الا و لذا گفتم به شما، مرحوم حاج آقا کمال اوقدری که مشورت کرد اثر ماندگاری تونست در بیارد، مثل کافی در فقه، مثل وافی. توجه میکنید؟ چند تا کار دیگه هم داره. ولی بله بفرمایید که دیگه بگذار. قول پنجم. نه متن عربیه. نه ترجمه نمیشد کتاب الکافی فی الفقه مال ابو صلاح عربی. ابو صلاح عربی قرن بله یا چهار یا پنج. بعد قول پنجم، گفتن مراد از نفی بلد در آیه قرآن حبسه و زندان. ببینید این لنگه دیگر کلام ابن زهره و ابو صلاح و کیدری، اینا گفتن بله این قول پنجم میگه مراد حبس و زندانه. چرا؟ چون وقتی شما حبسش کنید دیگه نمیتوند رو عرض راحت برد و بیاد که، و این خروج از دنیا میشد و از زندگی در واقع و زمین محروم میشد در حالی که زنده است.
لنگه دوم نیست، لنگه اولش.
لنگه اولش
ادامه، لنگه دومش نفیه. نفی دو مرتبه شد همون زندان میشه
ادامه. آقا ما در کلام ابن زهره گفتیم لنگه دیگر کلام ابن زهره این است که میگن نفو من الارض بالحبس. خب این همونه. این کلام نقل شده است از صالح ابن عبدالقدوس. خب این صالح ابن عبدالقدوس کی بوده است؟ اینو گرفتن زندانش کردن با تهمت اینکه زندیقه. تو زندان بود، زندانش هم زندان بدی بود، تنگی بود، حبسش هم طولانی شد. صالح ابن عبدالقدوس دو بیت شعر گفت. خود این گفت خرجنا من الدنیا و نحن من اهلها، فلسنا من الاحیاء فیها ولا الموتا. که ما رو از دنیا خارج کردن در حالی که ما اهل دنیایی. حالا تو این زندگی که منو زندانم کردن معلوم نیست دیگه من جز مرده هام یا زنده هام. اذا جا انا سجان فیها لحاجت عجبنا و قلنا جا هازا من الدنیا. میگه زندانبان وقتی میاد پیش ما برای اینکه حاجتی مثلا، ما تعجب میکنیم و به زندانبانه میگیم این زندانبانه از کجا آمده است؟ از دنیا آمده است. ولی ما دیگه تو دنیا نیستیم. خرج نامن دنیا. خب این آقایون صاحبان این قول که میگن مراد از نفی حبسه، میگن نفی از زمین. ببینید قرآن میگه ینفو من الارض، میگن نفی از ارض که ممکن نیست که. بنابراین هر جایی که این برد همون جا میشه سرزمین. پس نفی از ارض یعنی این که بگیر زندانش کن که هیچ جا نتوند بره. از میان عام حنفی ها همین رو میگن.
این
ابو
صلاح که زندان شده عالم
بوده؟ نه، صالح ابن عبد القدوس به جدم نمیشناسم که
نظر داده.
این نظر نداده، بیت شعرش را استشهاد کردی. این یک به تهمت زندقه زندانش کردن خلفا. حالا ببین کیه، من نمیدونم کیه. صالح ابن عبد القدوس، من به شعرش تمسک کردم. خب ابو حنیفه و پیروانش اینو میگن. شافعی دو تا قول دارد. قول راجه در نزد شافعی هم همینه. میدونید که بارها گفتیم قول اول و دوم شافعی. شافعی تا تو عراق بود آرائش تابع ابو حنیفه است، چون قول حاکم در عراق قول ابو حنیفه بود. شافعی مجبور بود قول ابو حنیفه را اختیار کنه. لذا میگن آهان، قول شافعی در قدیم نوعاً تابع اقوال ابو حنیفه است. مصر که رفت آزاد شد، اونجا دیگه قول ابو حنیفه نبود، اجتهادات و آراء خودش رو اظهار کرد. لذا برای قول مصریش میگن قول دوم ابو حنیفه. الان قول دوم شافعی. قول اولش اینجا تابع ابو حنیفه است، همین رو میگن. از آن چه که ما برای شما گفتیم معلوم شد لنگه اول کلام ابن زهره و ابو صلاح حلبی و کیدری هم همینه. شافعی بعد ابو حنیفه است. اصلا ببین ابو حنیفه 150 یا 149 از دنیا میره، شافعی بعد به دنیا میاد. اصلا همینو میگن دیگه. اسم افهم، میگن اقل مدت حمل در نزد شافعیه 8 سال است. چرا؟ چون پدر شافعی 8 سال قبل از ولادتش مرده است و شافعی 8 سال بعد به دنیا آمده است. بعد میگن چرا شافعی 8 سال در شکم مادر موند و به دنیا نیامد؟ میگن به خاطر احترام امام اعظم. تا امام اعظم در این دنیا بود شافعی به دنیا نیامد، امام اعظم که از دنیا رفت شافعی به دنیا آمد. ببینید چه کراماتی داره. در ضمن اینم به شما بگم، اینم که میبینید شافعی اشعار فراوانی در حب اهل بیت و علی ابن ابی طالب دارد. فکر نکنید که میخواد بگد که من نسبم درست است، چون این روایتی که لا یحب بکن الا چی؟ مؤمن و لا یبغضک الا المنافق. و این که اگر کسی تو رو دوست نداشته باشد مادر به خطاست، شافعی میخواد این از خودش دور کنه. و الا خیلی نکنید خیلی شما رو دوست میدارد، میخواد بگه من مادر به خطا نیستم. ولی خداشون میگن 8 سال مثل که 6 سال. بله دیگه، حالا از مدت حمل فیل هم بیشتر شد. نگاه کنید، بخونید، ببینید. خوبیش این است که مذاهب اربعه همون جور که روایات جعل می کنند در فضیلت امام خودشون، نسبت به بقیه ائمه متائن جمع می کنند. یعنی حنفی ها ابو حنیفه را میبرن به عرش، او سه تا امام دیگه رو میذارن زیر پاشون. اینا هم دیگه از کارا خداست. لذا تمام مثلا فرق غیر شافعیه متائن شافعی رو نقل میکنه. و از جمله متاعینی که برای شافعی گفتن همین قصه ولادتشه و یه همچه داستانی. بله چیه؟ این شافعیه؟ انگشت اشاره به چی میکنی آقا مجید؟ بله اینه داستان. قول ششم، نه آقا پدرش آه خیلی خوبه به تو چه ما حالا چه مدافع شافعی نش میگیم گفته ام. یعنی اگر شما ببینید گوش کن، اگر شما متائن همین ائمه اربعه اهل سنت را از قول خداشون، نه از قول شیعه و از قول خداشون جمع کنی، این خودش یه اثر خیلی خوبی میشد. خداشون ما هم نگفتیم، خداشون در فلان کتاب فلان عالم سنی میگد در قدح شافعی، در قدح مالک، در قدح احمد حنبل. خب بله، و جالبم اینم آقایون بدانند که وهابیا در فقه پیرو احمد حنبلن، حنبلین. و بذارم دست دارم و حنابله الان قبر احمد حنبل در عراق گنبد و بارگاه و تشکیلات و کشف و کرامات براش نقل میشد و او شما فقط کرامات احمد حنبل رو بخن تو کتب خود عامه و حنبلی ها در بیارید، بله یک کتاب مفصل میشد کشف و کراماتش. توجه میکنی؟ احمد حنبل الان گنبد دارد، ذریح دارد، قبه دارد، بارگاه دارد. کسی هم تخریب نه، اما ابو حنیفه که جدا، بله اونم داره. لکن قبور چهار امام در بقی تخریب شده است، ولی قبر پیشوای خود وهابیان که احمد حنبل باشد دست نخورد. قول ششم، گفته ان امام یعنی حاکم مسلمین دنبال این ینفو من الارض، دنبال محارب میگردد تا پیداش کند و حد رو برش جاری کند اگه فرار کرده. ینفو من الارض رو اینجوری معنا کرده، یعنی اگه فرار کرده امام المسلمین تعقیبش میکند، میگردد پیداش کند تا حدش را جاری کند برش. این رأی قول دوم شافعی است، قول دوم شافعی است. بله دیگه، قول اولش عراقه، بعد از عراق میرد مصر میشه امام مصری ها. لذا مصری ها مذهبشون الان هم شافعی مذهبن. اون را گفتن او قول اوله، گفتن او قول راجح شافعی است. این قول قول مرجوح شافعی است. ببینید قول راجح و مرجوح یعنی این که میگد هازا هو الاقوى، اگرچه این احتمالم میرد، راجح و مرجوح اینه، این قول مرجوح شافعی است. بعضی خواستن این قول را از کلام شیخ طوسی ما در مبسوط هم استفاده کنن، همین قول ششم، نه نه که دنبالش امام میگردد فرار که کرده تا پیدا کند تا ترتیبشو بدد. فرار کرده، امام نذاشته فرار کنه، خودش محاربشو که انجام داده فرار کرده، میگه میذارن دنبالش تا هر جا هست پیداش کنن حدشو جاری کنن. این رو خواستن از کلام جناب شیخ طوسی در مبسوط جلد 8 صفحه 47 استفاده کن. لکن کلام شیخ دال بر این معنا باشد، کلام شیخ در مبسوط یه قدری درهمه، اقتشاش دارد. اگر بخواهیم کلام شیخ رو در مبسوط رو پیکره بیاریم، باید خلافش هم بذاریم جفتش، نهایش هم بذاریم جفتش. وقتی خلاف و نهایه بیاد جفتش، اون وقت کلامش تو مبسوط هم روشن میشد که کلامش در مبسوط دلالتی بر این قول شافعی ندارد. توجه کردید؟ به قرینه او دوتا کتاب دیگرش، به قرینه خلاف و به قرینه چه آقا؟ به قرینه نهایه. خب کلام شیخ در نهایه چه بود؟ همون قول اوله. توجه کردی؟ لذا ما نمیتوانیم به شیخ نسبت بدیم کلام شافعی را، ولی بعضی خواستن استفاده کنن. به نظر ما استفاده
تم شیخ در بغداد که هسته میگفته همین سنت
بیشتر رعایت. بله ببینیم آقای حسام او وقت بودن، لذا شما نمیدونید آقای حسام چند سالشونه. بله آقای حسام چند تا استاد را تالا کشتن، حالا اومدن سراغ ما. قول هفتم آخرین استادی که کشتن صد و تقریبا متجاوز از 100 سال عمر داشت، البته بنا به قولی 130 سال، ولی 110-13 سال بود. خدا رحمت کند استادشون، به خاطری که استادشون یه جایی از دهانش در رفته بود که من بچه بودم با پدرم میرفتم درس آخوند خراسانی، و آخوند متوفای 1329 است، و لذا برای عمرشون بالا 100 سال میشد. اما اگه آقای حسام میپرسیدن میگفتن من یه 80 دارم. دروغ هم نبود، 80 داشتن به اضافه 30 سال. میترسید بنده خدا چشش کنه، خب چشم میکرده. بله به نظرم تولدشون مجهول بود تا این آخریا، من از قول خودشون. بله که تازه اینم کم بود، یعنی من اون درس آخوند لحاظ نکردم. از خودشون یه وقت پرسیدم که پدردون وقتی فوت شد شما چند سالتون بود؟ خیلی صریح جواب دادن من 40 سالم بود. خب تاریخ وفات پدرش معلوم بود، دیگه نمیشد جا به جا کرد. ما تاریخ وفات پدر که معلوم بود منهای 40 کردی، با عنوان تاریخ ولادت ایشون ضبط کردی. دیگه خودش گفته بود، گفت 40 سالم. تازه 40 یعنی من تازه به 40 رسیده بودم یا تو دهه 40 بودم؟ چون اینم ممکنه که اگه تو دهه 40 بودم یعنی تا 49 هم میشد. دقت کردی؟ علیه حال بگذری به ما چه؟ خدا به هر کی میخواد عمر میدد، عمر طولا. خودش یه جایی گفته بود، بله خودشون یه جایی گفته بود، من ولادتی که من در آوردم به نظرم 32 یا 33 قمری بود، آخون 29 فوت شده، و خودشون یه جایی گفته بود من 4-5 سالم بود بابام دستمو میگرفت درس آخوند که میرفت منم میرفتم، و لذا من آخوند رو منبر درس دیدم تو بچگی، نه این که استفاده کرده باشم، ولی دیدمش آخوند. نه اون موقع متداول بوده بچه ها را. بچه ای که آروم باشد که طوره نیست. من بچه شیرخوری سر درس بردم، لا اله الا الله نداره، زنم قه کرده بود رفته بود بچه دست من بود، چیکار کنم بچه شیرخوری؟ بچه شیرخوری یا بذارم خونه ها؟ قوم بودیم ما، کسی رو نداشتیم. زنم نه، خب بعد از ظهر قه کرد رفت، خب ما موندیم و یه بچه شیرخوری. درس هم اصل داشتیم، خدای چکار نباید درس بریم؟ یا به چه شیرخوریه که نمیشه تنها بذاری تو خونه به گریه می. خیلی خب بچه رو برداشتیم رفتیم سر درس با یه بچه شیرخوری رو دست توجه کرد و نه نرفتم تو مجلس. آره جای ما پا منبر بود، همیشه این که منبر استاد بود مثل شما میشستیم اینجا پا دیوار. بعد اون رو دیدم اگه این بچه به وق وق بیفتد خب جلد درس میریزه به هم، نمیشد که. یه طبقه دوم بود بالا حسینیه، حسینیه ارک قم. از پلا رفتم بالا، رفتم تو اتاق طبقه دوم. اون وقت در داشت به کف پنجره، او پنجره رو باز کردم که صدا بیاد، نشستم تو اون اتاق. توجه کردی؟ اتفاقا یه نیم ساعت اول بچه ساکت بود و مشکلی نبود، بعد افتاد به گریه. حالا ما یه دستمون بلند شدیم تو اتاق داریم راه میریم بچه ساکت کنی، یه دستمونم قلم و کتابمونه داریم مینویسیم اینجوری اینجوری. آخرین درس الفاظ بحث مجمل و مبین بود، هنوزم یادم. خب که استاد میگفت بعدم صدا گریه بچه میرفت پان تو درس، همه هم هی نگاه میکرد کی به چه داره، هیچ کی هم نمیدیدن چون من اون بالا بودم. ولی بالاخره درس یخت ریخ به هم، هی این ورا اون ورا همه نگاه میکردن کی به چه آورده. بله کسی هم پایین نمیدیدن دیگه، چون من اون اتاق بالا بودم. درسم که تموم شد بلا فاصله جمع کردم این بچرم گذاشتم لا عبا به دو از تابلو از پلا آمدم پایین و رفتم کسی منو نبیند که اینی که بچه آورده بود و خلاصه صدای گریه بلند شد که بوده است. از اونجا هم رفتیم دنبال زنمون، خانم ما فلان خوردیم پاشو بیا. توجه کردید؟ آوردیمش. بله این فلان رو زودتر خورده بودیم مشکلی دیگه نبود. لذا شما بخورید. قول هفتم، قول هفتم، مراد از نفی بلد را گفتن بکشیدش و به صلیبش بکشید، مراد اینه. کی میگد؟ عامه. بله بکشیدش، نه اول، قول بعض عامه است. گفتن یا این یا یه لنگه یه دیگه داره. لنگه یه دفعه این است که بندازیدش تو دریا، تازه بعد از این که دوتا پاش را میبندین یه چیز سنگین بهش بندازینش تو دریا تا بره خفشه، بخورندش. بله تا چی بشد؟ دلیلشون میگه تا عدل قتل و سلب میشه این، میشه این که بکشیدش یا این که بندازیدش تو دریا. اینجوری چون اونی که عدل کشتن و به صلیب کشیدن اینه، تا کی این را میگد؟ این قول بعض عام است. از فقهای ما جناب شیخ صدوق هم این را دارد. در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 68 ذیل حدیث 5121 چاپ مرحوم علی اکبر قفاری، در جامع الشرایع، نه ذیل حدیث می نویسه اینجا، در یحیی بن سعید هلی استاد محقق در الجامع الشرایع اینو نسبت میداد به قیل، میگه قیل هم چی گفته که مرادش صدوقه. الجامع الشرایع 241. البته این قول روایاتی هم بهش وارد شده از روایات ما، چرا این قول هم روایت داره، یعنی خیلی بله اینی که صدوق گفته به واسطه روایتش گفت که میندازنش تو دریا. قول هشتم میگه تردش میکنن و دورش میکنن از بلاد اسلام به بلاد شرک، یعنی محارب و تبعید میکنن به بلاد شرک. باشه، خب باشه، این قول بعض عامه هست و این قول را باز یحیی بن سعید هلی در الجامع الشرایع نسبت میدهد به قیل. باز بعضی از روایات هم برش دلالت داره، بر همین قیل بعضی روایات دلالت داره و برخی از فقها فرمودن این روایات نص در این معناست، یعنی دلالتش خیلی واضح و آشکاره. این هشت قول در مورد نفی فعل ارضی که تو آیه شریف آمده، آیون این هشت قول را فقهای شیعه و سنی گفته اند. حالا از این هشت قول کدام تمام میشد، کدام را اختیار کنیم، انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.